من آرزویی ندارم.
یعنی هیچ آرزویی نداری؟ یعنی تو تشنه نیست؟ تو پایت درد نمی کنه؟
بزرگترین توانگری به دل راه ندادن آرزوه، چون آدم نیازمند میشه.
حیف شد برای تو درست کرده بودم، خونکم شده بود، ولی هنوز دیر نشده. دوباره میتونم برات بیارم،
ولی من حرفی واسه گفتن ندارم.
پس حرف نداری. نام
علی.
حیف این شربت، آی خدا تشنمه.
رو
بری، عیبی نداره.
تو خیلی خوششانسی پسر، نگاه کن، برای تو آب آوردم.
آب واسه من؟
بیا دست باش رو بشو. هلو.
نه
آب نمیخواد؟
درسته که تشنمه، ولی تا این خبرنگارا اینجا هستن من آب نمیخواد.
چی کار با اونها داری؟ چی کار کردی؟
بچه گیر آوردین؟ من جنایتای شما رو با همین دوتا چشم تو جزیره مجنون دیدم، همون موقع که جنازه شهدامون رو آتیش میزدین، همون موقع که به من جوی نیمه جون تیر خلاص میزدین.
من میخوام به تو نیکی کنم.
آره میخواین عکس و فیلم بگیرین تو بوقو کرنا کنین که چی؟ سرهنگ بسی عراقی اونقدر دلسوزه که خودش دست و پای ایرانی‌ها رو میشوره؟
ها؟ هنوزم عباس
نمیخوام.
نمیخوای؟
نه.
تو واقعا 16 سال داری؟ نمیشته باشده خیلی احمق میکشم.
حالا فیلم بگیرین، حقیقت شما اینه، کودک زدن، تحقیر کردن. فیلم بگیرین، چه فیلم بگیرین، از اینا فیلم بگیرین.
آقا کشتن دادی پسا، بکشتن.
خدا هنوز یکم نم از آب رو زمین مونده، میشه لبامو تر کن؟
خب عزیزان همراه رادیو معارف، برنامه باغ تماشا ساعت 16 امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. اجازه میخوام که خدا قوتی عرض کنم خدمت شما شنوندگان بزرگواری که در جاهای مختلف در این ساعت مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو، زلال تاریخ رو تقدیم شما میکنیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام بر مسلم دکتر جباری به مدت 28 دقیقه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ. در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازیم و از کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز و امیدوارم که انشالله معید و منصور باشند و مشمول توفیقات خاص خداوند متعال در خدمتون هستن.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. همراهان عزیز برنامه زلال تاریخ حتما مستحضر هستید که در چندین برنامه گذشته به حوادث و رویدادهای سال 7 هجری پرداختیم و در 2 برنامه گذشته جناب استاد آقای دکتر جباری جزئیات مفصلی رو از عمرة القضا که در اواخر سال 7 هجری اتفاق افتاد، از شیوه ورود پیامبر به حرم مسجد الحرام، شیوه طواف کردن اون حضرت، جزئیاتی رو اشاره فرمودن و بعضی از اصول رو از سیره پیامبر گرامی اسلام استنباط فرمودن. اگر جناب استاد نکته ای از عمرة القضا به عنوان حوادث سال 7 باقی مونده در خدمتون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، مباحث مربوط به عمرة القضا در 2-3 برنامه گذشته مطرح شد و به طور اجمال عرض میکنم برای عزیزان شنونده که فلسفه انجام عمرة القضا، یعنی در حقیقت به گونه ای تعبیر قضاء عمره ای که بنا بود در سال 6 انجام بگیره و مشرکان مانع شدن و منجر شد به انعقاد صلح حدیبیه، طبق پیمان حدیبیه این در سال 7 انجام گرفت. پیامبر اکرم با حلول ماه ذوالقعده سال 7 هجری اعلام به مسلمان ها کردن و همراه 2000 نفر آمدن به مکه و اعمال عمره رو انجام دادن. به نکاتی هم مطرح شد از جمله تیزبینی پیامبر اکرم و رعایت جوانب احتیاط، به اینکه اون حضرت مقدار زیادی سلاح آوردن و شبد که 200 نفر رو هم با این سلاح ها و اون اسب ها و اینها رو در خارج حرم نگه داشتن برای اینکه مبادا مشرکان شبد که
نقض عهد بکنن
یا حتی به ذهنشون خطور بکنند که بخوان آسیبی به مسلمان ها برسانن. در حقیقت پیامبر
نیروهای احتیاطی رو در خارج از حرم مستقر کردن،
به نحوی ارعاب و اخافه کردن، نسبت به ایجاد رعب کردن در دلشون که ما آماده هستیم، اگر خواستید به هر حال نقض عهد بکنید. مسلمان ها با آمادگی آمدند و این رو به رخ مشرکان هم کشیدند و دیدن مشرکان وضعیت رو. اما خب پیامبر اکرم خارج حرم نگه داشتن و خودشون با مسلمان ها با لباس احرام و با سلاح مسافر فقط وارد حرم شدند و اعمال انجام گرفت و بازگشتن. یک 2 نکته رو عرض میکنم و فکر میکنم بحث عمرة القضا دیگه پایان بگیره با این بحث. یک نکته، اون چیزی که در برنامه قبل عرض شد درباره نزول آیه شریفه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، که مسائلش مطرح شد در برنامه قبل و اینکه
شأن نزول این آیه،
سبب نزولش چه بود و اون مسلمانی که دیرتر آمد برای انجام اعمال و تصور میکرد که چون بت‌ها رو به روی کوه صفا و مروه بعضن برگردانده بودن مشرکان، تصور میکرد که جایز نیست سعی انجام بده و با نزول این آیه این تصور برداشته شد و در حقیقت آیه اظهار میکند که اون یعنی مفهوم آیه این است که نیت شما مهم هست. و نکته دیگر این که باز اشاره شد به این که پیامبر اکرم هنگام طواف با حالت خاصی طواف انجام دادند و مسلمان ها رو هم امر کردن که با حالت خاصی طواف انجام بدن، که از این دستور پیامبر اکرم و از این رفتار پیامبر اکرم اصلی رو استخراج کردیم و اون اصل، اصل اظهار قدرت و پرهیز از اظهار عجز مقابل دشمن هست، اصلی که همواره باید مد نظر باشد به خصوص برای دولت مردان اسلامی در زمان حاضر. متاسفانه گاهی دیده میشه وقتی اظهار عجز میشه در مقابل دشمن امریکایی صهیونیستی، امثال اونها جریتر میشن برای ضربه زدن به ما، وقتی اظهار قدرت میشه بر اساس روش و منشی که مقام معظم رهبری دارند، همواره بر اساس این اصلی که همطور که اشاره میکنم در سیر پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین در جاهای مختلف نمود داره، رجزهایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ ها میخوندن در ذیل همین اصل میگنجه. حالا اینجا که جنگ نبود، پیامبر اکرم آمدن در دل مشرکان و مشرکان دارن نظاره میکنند، پیامبر یک عمل عبادی رو داره انجام میده، اما عبادت جدای از سیاست نیست،
نمونه یک مانور اقتدار بود در
اصلا. و جالب، پیامبر اکرم وقتی دید که مشرکان دارن تماشا میکنن مسلمان ها رو در حال طواف، اولا خود پیامبر اکرم بر روی مرکب طواف رو انجام دادن که اونها مشاهده کنن پیامبر رو، و دومی که دستور دادن به مسلمان ها از 7 شوط طواف 3 شوطش رو با حالت رمل و حالت هروله حرکت بکنن، حالت دوی عرشبت که خیلی آرام، این نشان آمادگی هست، تهیه و آمادگی و نشاط هست برای یک نیرو، یک سرباز وقتی که با حالت عرشبت که هروله و به این شکل حرکت میکنه
نشون میده که رژه حماسیه دیگه،
بله رژه حماسی، تا اینکه به خصوصت آرام و سست و اینها حرکت بکنه. و دومی که پیامبر اکرم هم خودشون این کار رو کرده، هم دستور دادن مسلمان ها داشته باشن، و اون که لباس احرام رو از سمت راست عرشبت که بازوها از زیر بازو عبور دادن، یعنی در حقیقت این کتف و بازوی سمت راست رو نمایان کردند. چرا حالا سمت راست؟ یا از باب تیامن هست و اینکه به هر حال در مسائل معمولا دست راست رو پیامبر اکرم مقدم میکردند، مثلا خوردن آشامیدن ها به دست راست،
استحبابی که داره.
بعضی گفته اینجا خصوصیت دیگری داشته و اون اینکه این کار پیامبر برای اظهار قدرت بود که مسلمان ها بازوهای خودشون رو نشون کفار بدن که ما با این بازوها شمشیر به دست میگیریم و توان این رو دارد این بازوها که با شما بجنگه، نوعی اظهار قدرت بود با این نشان دادن بازو. وقتی که بازو و این کتف های مرشبت که قوی رو اونها مشاهده میکردن، طبیعتا پی به قدرت مسلمان ها میبردن، که از این با امان اضطباع یاد شده، یعنی ضبع و بازو رو به رخ دشمن کشیدن. این یک دستور خاص موقتی بود، پیامبر اکرم در عمرت القضا این دستور رو دادن و خودشون هم انجام دادن برای ایجاد رعب و اظهار قدرت نسبت به مشرکان که مشاهده می کردن. این که عرض میکنم این یک دستور خاص بود، برای این جهت هست که برادران اهل سنت معمولا در فقه مربوط به حج این رو به عنوان یک امر تشریعی لحاظ کرده اند و امروزه هم خب گاهی دیده میشه در حال طواف برادران اهل سنت وقتی طواف میکنن این حالت اضطباع رو باز دارن، این حوله های احرام رو از زیر بازوی راست عبور دادن و عریان کرده ان سمت راست بدن رو، و همینطور در با حالت رمل و هروله گاهی طواف رو انجام میدن. از طریق اهل بیت علیهم السلام ما پی برده ایم به این که و هم از طریق تاریخ که این یک حکم موقتی بود پیامبر اکرم اونجا دادن. شاهدش هم هست که در چه در فتح مکه و چه در عرض کنم که حجة الوداع تکرار نشده این دستور، بلکه اگر یک امر تشریعی بود باید طبیعتا در حجة الوداع پیامبر اکرم تکرار میکردن این رو. پس این نشون میده که وقتی که اسلام فاتحانه وارد مکه شد و مکه فتح شد و بعدش هم پیامبر حجة الوداع را انجام دادن، طبیعتا دیگه فلسفه این حکم از بین رفت، مشرکان دیگه در موضع ضعف قرار گرفتن. الان چون مشرکان حاکم بر مکه بودن، پیامبر اکرم چنین دستور رو دادن. بنابراین در فقه اهل بیت علیهم السلام در حالت طواف استحباب رمل یا هروله و همینطور استحباب التباع و لخت کردن بازوی راست از شبت که منتفی است.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب استاد. اگر موافق باشید یه فاصله بگیریم و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، شفیع خلق الله، شفیع خلق الله.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد توضیحات دیگه‌ای رو در مورد عمرة القضاء فرمودن و اصول دیگه‌ای که از سیره رسول خدا میشه استفاده کرد، اصل هوشیاری و عدم غفلت از دشمن که در مورد حمل سلاح و اسمان و نیروهای احتیاطی بود که در خارج از حرم مستقر شده بودن به دستور رسول خدا، اصل وفای به عهد، چون در هر حال رسول خدا چون پیمان بسته بودن اون سلاح‌ها و نیروها رو وارد حرم نکردند، به عهد خودشون وفادار باقی موندن، اصل اظهار اقتدار در برابر دشمن با اون شیوه توافی که داشتن که این که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به صورت سواره تواف کردن، شیوهی که مسلمانان در هنگام تواف انجام دادن به صورت حربله، و یا حتی شکل پوشش حوله احرام رو که جناب استاد اشاره فرمودن. البته این مقتضای اون دوره بود و در دورهای بعد سفرهای بعدی رسول خدا چنین عمل نکردن. ادامه توضیحات در خدمتتون هستیم جناب استاد.
خواهش میکنم. نکته دیگری که مربوط میشه به بحث بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از عمرة القضاء دو نکته است. یکی این که همطور که عرض شد در برنامه‌های قبل، پیامبر اکرم در این سفر با میمونه ازدواج کردند که عرشبت که از قبیله بنی هلال بود و خواهر ام الفضل بود. ام الفضل همسر عباس عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و این میمونه زن با فضیلتی است، خواهر ام الفضل، و امر ازدواجش رو به عباس شوهر خواهرش سپرده بود و او هم شاید که تزویج کرد میمونه رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. فلسفه ازدواج های پیامبر اکرم خب مفصل در جای خودش بیان شده. یکی از اونها روابطی بوده که پیامبر اکرم با قبائل ایجاد می کرده و زمینه الفت و ایجاد علقه و رابطه نزدیک. وقتی که رابطه سببی با یک قبیله برقرار می شد، طبیعتاً یک راه میانبر بود برای اینکه افراد اون قبیله راحت‌تر راغب به اسلام بشن. یکی از فلسفه های ازدواج های پیامبر اکرم این بوده و در این سفر با میمونه هلالیه پیامبر اکرم ازدواج کرد. و البته پیامبر اکرم می‌خواست در مکه ولیمه ای بده برای این ازدواج، مشرکان نپذیرفتند و اصرار داشتن که زودتر مسلمان ها خارج بشن از مکه و با بی‌ادبی هم متأسفانه سهیل ابن عمرو اومد با پیامبر برخورد کرد، گفت که ما نیازی نداریم به این ولیمه و زودتر از مکه خارج بشین. و حتی این موجب شد برخی از اصحاب پیامبر مثل سعد ابن عباده و اینها پرخاش بکنن به سهیل ابن عمرو و بخوان مقابله بکنن. نسبت به این بی‌ادبیش پیامبر اکرم مانع شد.
خب یعنی این ازدواج در همون سه روزی که رسول خدا در مکه مستقر بودن اتفاق افتاد.
عباس در مکه بود و هنوز هجرت نکرده بود. هجرت عباس در آستانه فتح مکه انجام گرفت و ملحق شد به پیامبر و بعد از فتح مکه همراه پیامبر برگشت به مدینه. و میمونه هم باز در مکه بود، در همین ایام بله انجام گرفت. و
جامعه اون زمان هم جناب استاد که فرمودید به خاطر علقه قبیلگی، به خاطر نظام قبیلگی که در حجاز اون زمان برقرار بوده که بسیار روابط قبیلگی قوی هست، اگر فردی نسبتی پیدا میکرد با این قبیله، حمایت اون قبیله رو در حقیقت
به لحاظ روانی خیلی تأثیر مهم می داشت و پیامبر اکرم از این ابزارها به خوبی استفاده کرده. یعنی در حقیقت به تعبیر دیگر رسول خدا از بحث قبیله گرایی استفاده کرده، از این زمینه های قبیله گرایانهی که در جزیره العرب وجود داشت، اما استفاده مثبت کرده،
مدیریت کرده اون تهدیدی که این روابط داره رو تبدیل به فرصت به نفع اسلام کرده،
در مسیر درستی مثبتی استفاده کرده، برخلاف دوره جاهلی که این نوع روابط قبیله‌ای موجب ارشد که گاهی برخوردها و رفتارهای نادرست میشد. کسی از یک قبیله اگر کشته میشد، دیگر افراد قبیله همه حس انتقامجویی درشون قوت میگرفت اونها، در حالی که پیامبر اکرم
ایجاد الفت کردن
مثبت ازش استفاده کرده. حالا بخوام تو پرانتز اینجا مثالی عرض بکنم، مثلا وقتی که مصعب ابن عمیر در آغاز قبل از هجرت پیامبر اکرم به مدینه یا به یثرب، پیامبر او رو فرستاد برای تبلیغ اسلام، او آمد میان قبیله سعد ابن معاذ و او رو اول شد که ترغیب به اسلامش کرد، آیاتی برش خوند و توضیحی داد و تبیینی کرد، و او وقتی که اسلام رو قبول کرد، معروف رفت میان قبیلش و افراد قبیلش اعلام کرد که من با احدی از شما، زن و مرد شما و کودک و بزرگ شما سخن نخواهم گفت جز زمانی که اسلام بیارید. وقتی که این رئیس قبیله این رو گفت، همگی به اتفاق مسلمان شدند. هرچند این اسلامیست به تبع رئیس قبیله، اما خب رفته رفته موجب میشه که اینها با اسلام آشنا بشن و اون ایمان قلبی هم براشون پیدا بشه. این به هر حال نتایج مثبت اون ارتباطات قبیله ای، چون که عرض کردم در جاهلیت نتایج منفی هم به دنبال داشته.
البته معمولا در هر جامعه ای هم این طبقه خاصی که مرجعیت دارن و جزء خواص هستن همیشه تاثیرگذار بودن دیگه. اون زمان رئیس قبیله، الان هم ممکنه دیگر اقشار جامعه باشه،
احزاب و امثال اینها. و خب این یک نکته. پس میمونه وقتی که به ازدواج پیامبر اکرم درآمد، پیامبر اکرم یکی از اصحاب که معروف ابو رافع هست، ابو رافع از اصحاب خوب پیامبر اکرم هست، او رو مأمور کرد که میمونه رو خارج کنه از مکه. البته وقتی که شب شد، شب هنگام که خیلی موجب تحریک مشرکان نشه و اونها تعریض داشتن به پیامبر اکرم و ازدواج پیامبر در عرشبت که در این سفر و اینها، او مأمور شد که میمونه رو خارج بکنه، ملحق کند به پیامبر اکرم و مسلمان ها. در یک منزلگاهی میمونه رو ملحق کرد.
بله. اگر اجازه بدید آقای دکتر یک فاصله بگیریم، مجدداً ادامه برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، يا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، در مورد ازدواج پیامبر با میمونه، خواهر ام فضل، همسر عموی پیامبر عباس در مکه، نکاتی رو فرمودید، ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم.
بله. یه جریانی هست مربوط به دختر حمزه سید الشهدا سلام الله علیه. دختری داشته به نام عماره، البته فاطمه هم گفتن نام این دختر رو. دختر خردسالی بوده. خب قاعدتاً چون حمزه در سال سوم در جنگ احد شهید شد و الان در سال هفتم، اگر در همون سال هم متولد شده باشه، الان باید 4-5 ساله باشد، چه بسه حالا سنش ایمادا بیشتر از اینم باشه، به هر حال طفلی بود. و به لحاظ تاریخی خیلی روشن نیست که در این برهه چطور این دختر در مکه به سر میبره، در حالی که قاعدتا وقتی که حمزه هجرت به مدینه کرد، همسر سلما بنت عمیس، همسر و مادر این دختر، بانوی بود به نام سلما بنت عمیس که خواهر همون اسماء بنت عمیسه. اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن ابی طالب بود و همطور که عرض شد قبلا همراه جعفر هجرت به حبشه کرده بود و در این بره تازه بازگشتن بعد از خیبر، عرض شد که از حبشه بازگشتن به مدینه و این سلما هم همسر حمزه بوده. این دختر از این بانو هست و از جناب حمزه. اما خیلی روشن نیست که در این بره اولا چطور این دختر در مکه به سر میبره. تاریخ ساکته در این قسمت. نکته دوم هم این که حال چطور شد که در این بره در ارتباط با کفالت این دختر میان سه نفر رقابت در گرفت. خب پرسش میشه که مگر مادرش نبود؟ مثلا مادرش خب اون رو کفالت میکرد. باز تاریخ در این ارتباط ساکت هست. ولی به هر حال گفته شده بعد از این سفر بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و برادرشون جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارثه که فرزندخوانده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، بین اینها رقابت در گرفت بر سر کفالت این دختر و هر یک از اونها ادعای مطرح میکرد که من اولا هستم. خب یه وقت ممکنه که این گزارش به گونه بیان بشود که نشانه قدح باشد و اینکه اینا برای رقابت داشتن سر اینکه این دختر رو تحت کفالت بگیرن، در حالی که وقتی دقت بشه نشان مدح هر یک از اینهاست که نشون میده که بس اینها در اون زمان تحت تربیت پیامبر اکرم مسئله کفالت یتیم چقدر مهم بود که هر کدوم سبقت میگیرن در بحث کفالت، برعکس امروز که گاهی دیده میشه که بچه یتیم رو بستگان هی به همدیگه حواله میدن و حاضر نیستن زحمت کفالت او رو بر دوش بگیرن و این در حقیقت به گونه مدح این هاست. پیامبر اکرم با اون تعبیر فسبق الخیرات واقعا دیده میشه در اینجا، یعنی بستگی داره مسائل صدر اسلام رو با توجه به شخصیت هایی که بودن چگونه تحلیل بکنیم. اینها در حقیقت از باب فسبق الخیرات بحث کفالت یتیم یک خیری است که اینها دارن سبقت میگیرن و بین امیرالمؤمنین و جعفر و زید بن حارثه در این ارتباط رقابت وجود داشت. ممکنه گفته بشه که چطور حالا مثلا زید بن حارثه چه رابطه به این دختر داره؟ پاسخ این هست که زید بن حارثه گفتن در جریان معاخات پیامبر اکرم بین او و بین حمزه عقد اخوت ایجاد کرد و لذا تصور میکرد که شرعا این اولاس به لحاظ اینکه میشه مثلا برادرزادش اولاس به کفالت این دختر. هم جناب جعفر عرشبت که اظهار میکرد که من اولا هستم به عرشبت که کفالت او، چون که میگفت که مادر این دختر در حقیقت خواهر همسر من هست، پس همسر من میشه خاله این دختر، که از همین ها استفاده میشه که پس سلمان بنت عمیس از دنیا رفته و الان در قید حیات نیست که این دختر بناس تحت کفالت خالهش مثلا قرار بگیره و بنابراین خاله اولا هست. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم که اظهار میکردن که من اولا هستم بر اساس هر شاید که احساس غیرتی که اون حضرت داشتن به پیامبر اکرم فرمودن که ما چطور اجازه بدیم که دختر عمومون بین مشرکان بدون سرپرست باقی بمانه. در حقیقت اون غیرت خانوادگی و اسلامی و دینی بود که حضرت احساس میکرد. خب در بازگشت از این سفر بود که امیرالمؤمنین عماره بنت حمزه رو همراه خودش آورد و زید بن حارثه این ادعا رو داشت، جعفر هم این ادعا رو داشت، رضا پیامبر اکرم یک حکمیت بین اینها انجام داد. حضرت رو کردن به زید بن حارثه، فرمودند اما انت یا زید فولی الله و رسوله، تو ای زید تو هر شاید که دوستار خدا و رسول هستی و تبعیت داری از خدا و رسول. به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو کردن فرمودن که اینها که عرض میکنم همه در مغازی واقدی آمده، از منابع کهن سیر است. به حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن و اما انت یا علی فانت منی و انا منک. اینا نکات و شواهدی در متن گزارش های تاریخی منابعی مثل مغازی واقدی است و جایگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو نزد پیامبر اکرم به خوبی بیان می کند. ای علی تو از منی و من از تو، اما انت یا علی فانت منی و انا منک، یعنی ما یکی روحی من در دو بدن، به تعبیری نفس پیامبر اکرم که در اون آیه مباهله آمده در حقیقت با این بیانها تثبیت شده
و تأکید میشه.
و انت ولی کل مؤمن بعدی، ادامه داد پیامبر اکرم، یعنی تو ولی هر مؤمنی بعد از